بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی. صفحه 184. فلسفه خوشبختی. خوشبختی یک احساس است، احساس رضایت. این واضح ترین و محسوس ترین و جهانی ترین تعریف از خوشبختی است. و اما مسئله این است که احساس رضایت از چه؟ به تجربه می دانیم که انسانهای متفاوت در شرایط یکسان از زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اعتقادی دارای احساسات متفاوت و بلکه متضاد درباره بخت خود هستند. در شرایطی یکسان یکی احساس خوشبختی دارد و دیگری بدبختی، مثل دو فرزند از یک خانواده. پس مسلم است که موضوع این احساس یک پدیده بیرونی نیست، بلکه وجود و ماهیت باطنی خود فرد است. یعنی احساس خوشبختی یا بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خیشتن و نه از دیگران و شرایط اقتصادی و فرهنگی. هرچند که اکثر آدم‌ها به واسطه جهل و غفلت از خیشتن همواره علت بدبختی خود را عوامل بیرونی می‌پندارند. والدین، حکومت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، زمانه و سرنوشت و حتی خدا. اینها همه عوامل غیر خودی هستند و کاذب بودن این احساس و اندیشه همین بس که چون این انسانهایی هرگز علت خوشبختی خود را دیگران و عوامل غیر خودی نمی دانند و بلکه اتفاقاً هوش و استعداد و پشتکار خود را علت خوشبختی خود می دانند. یعنی خوبی را از خود و بدی را از غیر خود می دانند. به لحاظ اعتقاد دینی این همان کفر است که در قرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را والدین و فرزندان و مردمان و رهبران و معلمان می دانند که این دروغ است و خود می دانند که دروغ می گویند. در یک کلام، احساس خوشبختی یا بدبختی همان احساس رضایت یا شکایت از خیشتن است در نفس و آگاهی انسان. به بیان دیگر، این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان از عملکرد و افکار و راه و روش اوست. کسی که وجدانش از او راضی باشد در هر شرایط کما بیش احساس خوشبختی دارد که عبارت است از آرامش، اتکاء به نفس، قناعت، صبر و عزت نفس. و اما وجدان چیست؟ گویی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که هرگز قابل فرید نیست و به هیچ فلسفه و رفتاری نمیتوان به دروغ و بی را راضی نمود. گویی وجدان همان منظر پروردگار به عنوان قاضی ذات است. گویی وجدان نوعی هوشیاری و بصیرت و آگاهی روح است و نه آگاهی اراده اندیشه. برخی معتقدند که وجدان همان دل انسان است. به هر حال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید نمی آورد و مهم این است که چون این کانونی در وجود انسان حضور دارد و در واقع همان الوهیت وجود انسان می باشد. وجدان همان شاهد وجود است. برخی این اعتقاد را دارند که انسان می تواند به واسطه خودفریبی یا استمرار در ستم وجدان خود را بکشد و یا به خواب برد و از کار بیندازد. تبهکاران و اشقیای حرفه‌ای نمونه ای بر این مدعا تلقی شدند که به آسانی دست به هر ستمی می زنند و بسیار هم شاد و از خود راضی به نظر می رسند. ولی به نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود، بلکه آنگاه که بشری حجت‌های عقلی و دینی و اخلاق را در طولانی مدت نادیده گرفت و به ستم اصرار ورزید، وجدان هم از او قهر کرده و به اعماق ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دهد تا گم شود. بیان چنین وضعی در قرآن کریم مذکور است که خداوند برخی از کافران را به حال خود می‌نهد که تا پایان عمرشان غرق در حیات جانوری باشند و آنگاه پس از مرگ به حسابشان می‌رسد. ولی می‌دانیم و شاهدیم که حتی تبهکاران حرفه‌ای و به اصطلاح بی‌وجدان‌ها هم به راستی آرامش و عزت و لذتی ندارند و لذا مجبورند خود را غرق در مسکرات و مخدرات و داروهای مسکن و روانگردان کنند تا بتوانند خود را تحمل کنند. یعنی وجدان حتی در حالت قهر و غضب هم به صاحبش اجازه نمی دهد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد. در واقع وجدان همان کانون و هسته مرکزی وجد است که مصدر وجود می باشد. وجدان همان آشیانه گوهری وجود است که خداست. به زبان ساده تر، وجدان همان روح خدا در انسان است و این به غیر از روان بشری می باشد. در فرهنگ روانشناسی مدرن، وجدان را سوپر ایگو یا آلتر ایگو می نامند، یعنی خود برتر یا آگاهی ماورایی. با این اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا از انسان همان میزان احساس وجود و احساس خوشبختی یا بدبختی است، زیرا احساس بدبختی همان احساس پوچی و نابودی است. و اما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست. انسان به میزانی که تقوا و سخاوت و نیکوکاری و گذشت و قناعت و محبت اختیار می کند، به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد، هرچند که فقیر و تنها و بلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا امام موسی کاظم علیه السلام را تا آن حد شکنجه کنند، احساس رضایت و لبخند وی نسبت به زندان و شکنجه بود، زیرا خدایش یعنی وجدانش از وی راضی بود. علی علیه السلام می فرماید میزان رضایت خدا از شما همان رضایت شما از خودتان است، زیرا خداوند همان خود خود خیشتن شماست. وجود انسان بر قوانین و فطرتی خلق شده است که نمیتواند به واسطه شقاوت و خودپرستی و ستم و بدعهدی و حرام احساس خوشی داشته باشد و احساس سعادت کند. این امر دال بر فطری بودن دین و اخلاق الهی است. چگونه میتوان خود را شناخت؟ هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. علی علیه السلام. خودشناسی به لحاظی امری سهل و ممتنع می نماید، بدین معنا که عامه مردمان می پندارند که اگر هیچ کس و هیچ چیز را هم نشناسند، لااقل خود را می شناسند. ولذا دعوت به خودشناسی در نزد اکثریت مردم عامی و حتی تحصیل کردگان و علما دعوتی مهمل و تعارفی شاعرانه است، چرا که هر کسی به خودش میگوید من خود را به خوبی میشناسم زیرا میدانم که نامم چیست و شماره شناسنامه و حساب بانکیم را میدانم و به خوبی بر آرزوهایم واقفم و خلاصه این که می دانم که چه کنم. درست بر همین اساس است که هر کسی که این سخن عرفانی را می شنود که خودشناسی خداشناسی است، بلا فاصله این امر بر او مشتبه می شود که پس خدا را هم می شناسد و اصلا خود خداست ولی آدمی فقط اواخر عمر خیش از پس دریایی ناکامی است که به ناگاه احساس بیگانگی نسبت به خود پیدا می کند و باور می کند که به راستی هرگز خود را نمی شناخته است و همیشه از خود بیگانه بوده است. به قول علی علیه السلام، خودشناسی کم مشتری ترین علم هاست. همو می فرماید هر چیزی به ضدش شناخته می شود. این حقیقت در وادی فلسفه و تجربه بشری از بدیهیات است. کم مشتری بودن خودشناسی بدان دلیل است که انسان برای شناخت نفس خیش بایستی خود را به ضد امیال نفس خیش مبتلا سازد و بر علیه خیش جهاد کند و این همان مکتب انبیای الهی یعنی راه تقواست. بنابراین پروازه هست که مکتب خودشناسی همان فلسفه دین خدا و مقصود دین است تا انسان در این وادی به خداشناسی برسد که ذات خود انسان است. پس ورود به دین و قلمرو به تقوا همان ورود به عرصه خودشناسی است، ولی این فقط مقدمه راه است و آن که در این راه به پیش می رود اگر صادق باشد درک می کند که بیش از این توان ادامه راه ندارد، به دو دلیل کلی. اول این که به تجربه می بیند که به خودی خود توان بسیاری از خیشتنداری ها و رعایت تقوا را در بسیاری از امور ندارد و نفس اماره او را به ارتکاب بسیاری از خطاها و گناهها می کشاند و به گرفتاری و تباهی می اندازد. خلاصه این که خودش حریف خود نمی آید. و دوم این که درک می کند که تا چه حدی قدرت خود فریبی دارد و می تواند خطاهایش را برای خود زیبا سازد و دچار غرور و جهل و جنون گردد. امر کلی دیگر این است که هدف از دین و تقوا شکستن تکبر و غرور به عنوان اساس کفر و فریب است. ولی آدمی چه بسا به واسطه احکام دین مبتلا به کبر و غروری بسیار ویژه و لطیف می گردد و گاه مبدل به یک دیو مقدس مثل ابن ملجم می شود. یعنی این که خود هر کسی ذاتن خود پرست و خود فریب است و به قول حافظ خود هر فردی حجاب خیشتن اوست. پس در اینجا به طور طبیعی نیازمند یاری یک انسان صدیق و عارف و پاک است که وی را دوست بدارد و به او اعتماد کند. این همان معنای امام یا پیر و یا مرشد معنوی می باشد. یعنی یک انسان مؤمن دیگری که لااقل اندکی از من صادقتر و عارفتر باشد. همانطور که قرآن کریم مؤمنان را اولیای یکدیگر نامیده است و این حق امام و پیر طریقت می باشد و بی پیر نمی توان صد خود و منیت را شکست و به باطن خیشتن راه یافت و روی به سوی خدا نهاد که همان ذات و حق خود انسان است. خود چیست؟ عشق همان خود پرستی است. کفر همان خود انکاری است. جنون همان خود فراموشی است. عرفان همان خود شناسی است. توحید همان خود خدایی است. تقوا همان خود داری است. آزادی همان خود رهایی است. عبادت همان خود براندازی است. خوشبختی همان خود رضایی است. تنهایی همان خود کفایی است. غرور همان خود فریبی است. بخل همان خود خاری است. تکبر همان خود برتربینی است. عادت همان خود کاری است. تزکیه همان خودسازی است، تخدیر همان خودکشی است، خواب همان خودفنایی است، عقل همان خودمهاری است، استمناع همان خودزنی است، ایمان همان خودباوری است، خدا همان خودآیی است، خود همان عدم است. سخنی با جوانان. ساعتی در خود نگر تا کیستی. یک جوان حدود 20 ساله، زنده ترین، پاک ترین و هوشیار ترین موجود آدم هستی است. عشق و ایمان و قدرت ادراک و جهان بینی و حق پرستی به طور فطری در وجودش در حال غلیان و جوش و خروش است. جوانی به این معنا یک ارزش الهی و روحانی است و لذا همه اهل جنت جوان می شوند و در جوانی جاودانه می گردند. حضرت رسول اکرم صلی الله در گزارشی از معراجش جمال پروردگار را به یک مرد جوان تشبیه نموده است. جوانی در گوهرش دارای کمال است و مطلق را می جوید و آنکه این گوهره را به راه عشق و معرفت بکشاند آن را به بار نشانده و جاودانه ساخته است و آنکه آن را به غفلت و بازی بگذراند جاودانگی را به هدر داده است که احیای دوبارش به هزار جان کندن است که به ندرت ممکن می آید. پس شما ای جوانان، جاودانگی خود را به بازی نگیرید که برای بازی آفریده نشده است. این گوهره را در بازار آزادی های احمقانه هدر ندهید و قدرش را بدانید که جوانی شما الوهیت شماست. بدانید که هیچ راه و روشی همچون خودشناسی قادر نیست که این گوهره الهی را شکوفا سازد و هزاران ثمر به بار آورد. جوانی را دریابید تا هرگز به کهولت نرسید. هیچ چیزی چون بازی این گوهره را حیف و هدر نمی کند. بیماری مقدس. بقراط حکیم، پدر علم طب، در دستبندی امراض بشری نوعی از بیماری را تحت عنوان بیماری مقدس تفکیک نموده که از آن مؤمنان و انبیا و اولیا و قدیسین است. در مطالعه زندگانی همه بزرگان دین و معرفت شاهدیم که همه آنها در مرحله ای از کمال معنوی به مرض عجیبی دچار می شدند که گاه تا پایان عمر تحملش می نمودند و آن مرض را پاس می داشتند. در قرآن کریم نیز می خوانیم که حضرت ابراهیم روی به آسمان کرده و می گوید پروردگارا سخت بیمارم، و می دانیم که حضرت مریم و مسیح علیه السلام در تمام عمرشان استخوان درد و دل درد داشتند. مشابه این بیماری را در پیامبر اسلام حضرت فاطمه و نیز در علی علیه السلام شاهدیم. در زندگی بایزید بسطامی نیز بیماری عجیبی گزارش شده که با وارون آویزان کردن خود تسکین می‌یافته است. در زندگی ابن سینا نیز شاهد یک بیماری مادام العمری هستیم که با مصرف شراب و افیون تحملش می‌نموده است. و همه امامان ما کمابیش دچار امراض عجیبی بودند که امام چهارم از همه مشهورتر است. این بیماری ها به مثابه زنجیر صبری است بر بلایا و امتحانات الهی که جان و تن را پالایش نموده و آماده پذیرش اراده حق می کند. مقدس بودن این بیماری از آن روست که وجود انسان را برای درک حضور قدسی پروردگار آماده می سازد. به نظر ما همه امراض بشری ذاتاً مقدس هستند و اصلاً انسان تنها حیوان بیمار است و این بیماری حاصل حضور روح خدا در اوست و این روح هرچه در وجود کسی حاضرتر و خلاقتر باشد تن و جان را می‌فرساید. ولی اکثر انسان‌ها بیماری را ترد و لعن می‌کنند و با آن می‌جنگند الا مؤمنان عارف. آن یکی موجب هلاکت است و این یکی موجب اعتلای روح. من خوبم زیرا دیگران بدند. خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن هنر نیست، بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن هنر است. یکی از روش‌های توجیه و تقدیس بدی‌های خیشتن، تقبیح و لعن کردن همان بدی‌ها در دیگران است. این همان فرافکنی زشتی‌های خیش به سمت دیگران است و از دیگران به عنوان دستمال کاغذی خود استفاده کردن است. چون این نگرشی همواره در آتش تباهی دیگران است و متوجه نیست که خود نیز یکی از این دیگران و مبتلای به این تباهی است. علی علیه السلام می فرماید اگر عیبی در دیگران دیدی به خودت بازگرد و آن عیب را در خودت ببین و پاک کن. و این یعنی آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آیین شکستن خطاست. ولی اکثریت مردمان روشی کاملا معکوس به کار می‌گیرند، یعنی عیب خود را در دیگران می‌بینند و با لعن کردنش گویی که آن عیب را از خود می‌زدایند. بدی‌های دیگران ما را زیبا نمی‌سازد و اتفاقاً رسوا می‌کند، بلذا در بدی‌ها غرق می‌سازد و به بدی مفتخر می‌نماید. این جهل عظیم فقط شامل عوام نیست، بلکه خواص فرهنگ را هم مبتلا کرده است. طرح بدی‌ها و نقصان و جهل دیگران اثبات برتری و بهتری ما نمی‌شود. ما به جای این که بگوییم که مثلا دین ما، اسلام ما و فرهنگ ملی ما این است و برتری‌ها و عظمت خود را بیان و محقق کنیم، به فحاشی سایر فرهنگ‌ها و مکاتب می‌پردازیم. به جای این که دین و آیین خود را تبیین و تدوین کنیم، دین و مکاتب دیگران را به لجن می کشیم و می پنداریم که این اثبات حقانیت ماست. به جای نقد و نفی و لعن لیبرالیزم و ماتریالیزم بیاییم و مکتب خود را بیان کنیم. متاسفانه چند دهه است که چون این روندی بر کل جهان روشن فکری دینی ما حاکم است. متاسفانه مدت هاست که ما در عرصه لا الهه در جا زده ایم، تا آنجا که در این عرصه پوچ و رسوا گشته ایم، زیرا هرگز به الا الله نرسیده ایم. انقلاب در فاز اول به معنای انفجار لا الهه است و چون به عرصه الا الله نمی رسد مبدل به ضد انقلاب می شود. این کل علت بنبست‌های جامعه ما در دوران پس از انقلاب است و ما هنوز هم می‌خواهیم نان لا الهه را بخوریم. لا الهه تبدیل به هویت نخواهد شد. بدی‌های دیگران باعث خوب شدن ما نخواهد شد. این گونه است که از بطن مرگ بر آمریکا زنده باد آمریکا رخ می‌نماید. از گفتن تا باور داشتن. امروز اکثر ما مستمرن آیات الهی و احادیث رسول و ائمه را بر زبان می آوریم و با این حال غرق در هزار جهل و بدبختی و مفاسد اجتناب ناگزیریم. چرا؟ این همه سخنان الهی و آسمانی آیا نباید هیچ خاصیتی بخشند؟ آیا این کلام فقط برای موعظه و درس و اشتغال و توجیه زندگی ماست؟ یک سخن طبی یا فنی یا سیاسی بسیار بیش از این خاصیت دارد و لااقل برای لحظاتی ذهن ما را مشغول می کند. به راستی این چه رازی است؟ خداوند آیات قرآن را رحمت و شفا برای مؤمنان خوانده است، پس این خاصیت چه شده است؟ آیا به مرور زمان از دست رفته است؟ مسئله این است که به آنچه که میگوییم باوری نداریم و این فقدان ایمان است. حضرت رسول میگوید هر کس 40 حدیث از ما را بداند مجتهد است. مجتهد یعنی کسی که میتواند مسائل را درک کرده و حل نماید. چگونه است که ما کل قرآن و 40,000 حدیث از بر هستیم و روز به روز گرفتار تریم و مشکلات ما را بایستی علوم و فنون غرب پاسخ گویند؟ این فقدان باور است و آنچه می گوییم درس و مشق و شغل و تبلیغات است. اگر باور می بود امروز می بایستی با این همه رسانه های دینی و عرفانی یک ملت نجات یافته و بهشتی می داشتیم که الگوی بشریت باشد. پس بیاییم فکری به حال ایمان کنیم. آنگاه که بخت در می زند. میگویند که بخت هر کسی فقط یک بار در میزند که اگر باز نکردی دیگر باز نمیگردد. هرچند اگر 100 بار دیگر هم بیاید باز نخواهی کرد، زیرا امکان خوشبخت بودن را باخته ای. آدمی فقط در یک دوره خاصی از زندگی قدرت و روح و شهامت بخت پذیری دارد. بخت پذیری همچون قمار است. آنچه که موجب می شود که اکثر آدم ها همواره پشت درب بسته بخت خود بمانند حسابگری های نامعقول و بزدلانه است. گاه ندای بخت چنان داد می زند که هر کسی می شنود الا خود فرد، گویی که گوش دل کر شده است و یا نجواهای دنیا پرستانه و حسابهای روتین و بی بنیاد زمانه امکان پاسخگویی به انسان را نمی دهد. بخت همواره در سیمای یک نعمت الهی رخ می دهد که صورتی مردم پسند و کلیشه‌ای و بیمه شده ندارد و مستلزم توکلی خالصانه است و دل به دریا زدن و یک بار هم که شده ندای فوق حسابی دل را گوش دادن و بر شهوات و حرص خود فائق آمدن است. بسیارند که حتی بر دروازه بخت خوش خود وارد شده و در آن واقعا با دلی خوش زیست می کنند، ولی وسوسه های شیطان و تبلیغات زمان و القاعات بخیلان نمی گذارند که به دل خود اعتماد کنی و احساس واقعی خود را بپذیری. لذا به قیاس های احمقانه می پردازی و دل خوش و آرام و زندگی با عزت و هرچند ساده را به یک زرق و برق ابلهانه و بی خاصیت می فروشی و بعد تا قیامت آه و حسرت می کشی. گاه وجدان آدمی تا پایان عمر حماقت و کفر بشر را نمی بخشد و او را سرزنش می کند. از حماقت آدمی یکی این است که هرگز بخت خوش و سعادت بی مزد و منت و بی دنگ و فنگ را باور نمی کند و سعادت و عزت را هم قیمت گذاری می کند و لذا بخت خود را می بازد. زیرا بخت هر کسی مفت به سراغ او می آید و منت نمی نهد و حتی منت هم می کشد. و این است که آدمی را فریب می دهد و احمق می کند. آنچه که بشر مدرن را تا ابد پشت درب بسته بخت مات و مبهوت نموده است، جادوی پول است. بخت بشر مدرن را پول بسته است. آیا به راستی با چه چیزی می توان این جادو را خونسا نمود و بخت بسته را باز کرد؟ خدا پول را لعنت کند که انسان را تا این حد بدبخت و احمق نموده است و درهای بخت را یکی پس از دیگری بر روی بشر می بندد. بهترین دوستان شهر بی کسی. خداوند در قرآن به مؤمنانش وعده می دهد که دین را برای خدا خالص کنند، هرچند که تنها و بی کس می شوند. ولی خداوند انبیا و شهدا و صدیقین را با آنان محشور می کند و اینان خوب رفیقانی هستند. این حشر با مخلصین است در حیات دنیا. این بدان معناست که آنها زنده اند و مخلصان را تنها نمی گذارند و یاریشان می دهند. به لحاظ معرفتی این واقعی حیرت آور بدان معناست که عالم وجود دارای درجات و طبقاتی است و هر کس به میزان سعی در دین و معرفت و صدقش به لحاظ باطنی در مقامی ویژه از جهان قرار دارد و با همه اهالی همان طبقه از جهان محشور است، چه زنده و چه مرده. مؤمنان از اهالی آخرت هستند حتی در همین دنیا. تن آنها در این دنیا مشغول انجام وظیفه است و مرارتها می کشد، ولی دل و جانشان در جهانی دیگر اقامت دارد و با همترازان خود همزیستی می کند. تن آنها محبوس در خاک است و لذا گفته شده که حیات دنیا حبس مؤمنان است و این تن در این جهان به غایت استضعاف می رود و فقیر و بیمار و بیکس می گردد و امتحانی بزرگ برای خلایق است و اینانند خلفای خدا و وارثان زمین. هرچند که بهترین دوست هم نشین آدمی خداست و خوشا به حال کسانی که با او زندگی می کنند و همچون چوپان مولوی دستانش را می شویند و پاهایش را می مالند و موهایش را شانه می کنند. این حدیث شام آخر مسیح هست که گفت: یاران، مرا به شما نیازی افتاده است تا پاهای شما را بشویم. پاهایش را شست و آنگاه از صلیب بالا رفت تا رخسارش را نظاره کنند. در آنجا کمی معطل و منتظر ماند و کم کم تردید آمد و گفت: پروردگارا، چرا تنهایم نهادی؟ پس کجایی؟ و اما بزرگترین تراژدی عرفانی این است که یار در خانه دل باشد و محروم زرویش. فلسفه نفس ناطقه. امام محمد باقر علیه السلام نخستین شکافنده علم نفس ناطقه را قلمرو الوهیت در وجود بشر می داند. یعنی نطق و منطق بشری همان حضور خداست و سیطره القای اراده و علم و فعلش در انسان است. با اندک دقتی در نفس خود در میابیم که مستمرن دو نفر در حال گفتگو هستند. این گفتگوی خالق و مخلوق است. از میانی این گفتگو و از سنتز این تز و آنتیتز است که آدمی به جریان می افتد و شدن آغاز می شود. هیچ متفکری در تاریخ بشر همچون امام باقر علیه السلام در ذات نطق بشری مکاشفه نکرده و تا ذات الفاظ و حروف به پیش نرفته است و در هر یک از حروف و اسوات یکی از صفات پروردگار را نمایانده است. آنچه که در ذهن ما می گذرد و به زبان ما جاری می شود ترمینال این گفتگوست. همین که آدمی درباره آرزوها و افکار خود و حتی کلام خود باید بیندیشد که منظورش از آنچه که می‌خواهد و می‌گوید چیست؟ همین که انسان همواره درباره پندار و گفتارش مردد است، داله بر حضور یک ناطق دیگر در نفس بشر است. یعنی این واقعیت که اندیشه و گفتار آدمی همچون اعمالش همواره مخلوق و مفعول است، منتها نه به طور کامل و مطلق. زیرا به خوبی درک می کنیم که خود ما هم در آن نقش داریم، ولی یک نقش نسبی و نیمه آگاه و نیمه ارادی. پس آن نیمه دیگرش خداست. به طور کلی سه کانون نطق در وجود انسان حضور دارد که با یکدیگر در ارتباطند و گفتگو می کنند و علت و معلول یکدیگرند: نطق دل، نطق ذهنی و نطق زبان. هرچند که در بطن رفتارهای ما نیز نطقی دیگر نهفته است که همان نطق زبان و دل و اندیشه ماست. اعمال ما ترمینال نهایی سه کانون نطق وجود است و به مثابه منطق عینی و محسوس است که به دیگران عرضه می شود و کامل ترین نطق محسوب می شود که با دیگران سخن می گوید و دیگران نطق ما را بدین گونه در می یابند که حاصل نهایی مجموعه نطق های ماست و برایند گفتگوی بین انسان و خداست. به بیان دیگر، نطق آدمی در همه قلمروهای پنهان و آشکارش حاصل نطق روح باطن است. در واقع نفس بشر برایند تداخل و اتحاد روح و تن است که ناطق است. سخن دل به گوش ذهن می رسد و سخن ذهن به گوش زبان می رسد و نیز به گوش سایر اعضای بدن، و اعضای بدن مجری سخنان مذکور هستند و اعمال بشر نیز نهایتاً برای خود عامل و نیز سایر مخاطبان تبدیل به نطق و منطق دیگری می شود و این یک دور دائم است و دایره نفس ناطقه انسان و نطق است که از انسان باقی می ماند و به قول فروغ فرخزاد تنها صداست که میماند و به قول حافظ خوشترین صداها همان صدای سخن عشق است و اما صدای عشق آنگاه در می آید که آدمی از میانه تن و روح خیش برخیزد تا این دو متحد و یگانه شوند و هم صدا این از میانه برخاستن همان واقعه عشق است و آن که برمیخیزد تجلی حضرت حق است. دوست. دل مؤمن. در کل عالم هستی مخلوقی حیرت آورتر از قطع گوشت خونالوده ای که دل نام دارد ندیدم. علی علیه السلام. ولی حیرت آورترین دلها دل مؤمنان است که مظهر نور خداست. دل آدمی قلم رو به جهان غیب و مخلوقات ماوراء طبیعی است و دل مؤمن کانون عالی ترین غیب الغیوب یعنی نور حق می باشد و بیهوده نیست که در احادیث اسلامی دل مؤمن را خانه خدا نامیده اند و مهمتر از این کتاب قرآن است که بایستی به یک لحاظ آن را کتاب دل شناسی و تنها مکتب اصالت دل دانست که همه مسائل و صفات و اعمال و مقامات مادی و معنوی بشر را از دل او می داند. و به همین دلیل همه احکام خدا برای مؤمنان در جهت احیای دل و توسعه و تعمیق و تزکیه دل و مسون ماندن دل از آفات دنیا و القاعات اجنه و شیاطین و وسوسه های مردمان است. در عالم هستی پدیده ای لطیفتر و حساستر از دل انسان و خاص انسان مؤمن وجود ندارد. در یک کلام وظیفه یک مؤمن چیزی جز مراقبت از دل خیش نیست. این مراقبت همان آداب و احکام فردی و اجتماعی و معیشتی و عبادی و علمی است. فی المثل دل یک مؤمن در روابط با افراد و جریانات کافر و شقی و تبهکار سیاه می شود و چه بسا می میرد. دل قلم رو به عواطف است و لذا دشمنی مهلکتر از روابط نادرست با آدم های بدکار ندارد. گناه هر عملی نهایتاً بدان دلیل است که دل را سیاه و چرکین و عقده‌ای برانجور می سازد و گاه هلاک می کند. تقوا و خیشتنداری موجب مسئولیت دل است. گذشت و ایثار و انفاق موجب توسعه و عمق دل است. عبادات و خاص تفکرات تنهایی موجب منور شدن دل است. همنشینی با کودکان و درد دل نمودن با آنان موجب تقویت و تسکیه و تسکین دل است. حکمت موجب یقین و اطمینان دل است و نهایتاً آنچه که کافر یا مؤمن، عالم یا جاهل، لطیف یا شقی و حقیر یا عظیم است، دل انسان است. دل بایستی آنچنان پاک و وسیع و لطیف و عالی و عاشق شود تا لایق اقامت خداوند گردد و این است کمال انسان مؤمن. و اما بدترین عاقبت برای دل یک مؤمن همان نفاق است که حاصل استمرار در شرک و دین فروشی می باشد که دل را دو شقه می کند و هر شقه را به جان شقه دیگر می اندازد و وجود فرد را در جنگی بی امان با خودش قرار داده و نهایتاً هلاک می سازد. و عمیق‌ترین نفاق حاصل روابط عاطفی با کافران، اشقیا و دشمنان دین است که در دل رسوخ می‌کنند و دل را به قتل می‌رسانند. روانشناسی قاطر. در مثنوی مولوی هر گروه از افراد بشری مصداق یک مقام حیوانی است، مثل خر، خوک، سگ و غیره. می دانیم که قاطر تنها چهار پایی است که نه نر است و نه ماده و در واقع به لحاظ هویتی یک موجود عقیم و سرگردان است و موجودی بسیار موذی می باشد و به سختی به صاحبش خدمت می کند و هر کسی قادر به نگهداری و کارکشی از قاطر نیست. ولی آنان هم که بالاخره بر او مسلط می شوند می توانند شاقه‌ترین کارها و بیشترین بارها را در بدترین شرایط جغرافیایی از او بکشند. ضرب المثلی در باره قاطر وجود دارد که از او می پرسند که چرا بار نمی کشد، که در پاسخ می گوید مگر من خرم. از او می‌پرسند چرا سواری نمی‌دهد، که در پاسخ می‌گوید مگر من اسبم. می‌دانیم که قاطر حاصل جفتگیری خر و اسب است و در واقع به لحاظ ژنتیکی یک موجود مصنوعی و به نوعی حرامزاده است. غرض از روانشناسی قاطر همانا شباهتش با زنان فمینیست و داعیان برابری با مرد است که نه مردند و نه زن. نه مسئولیت و وظایف زنانه را در شأن خود می دانند و نه هویت مردانه دارند و قادر به پذیرش مسئولیت زندگی هستند. نه بار می کشند و نه سواری می دهند. نه همسرند و نه مادرند. و هیچ یک را در شأن خود نمی دانند. ولی فقط جامعه امپریالیستی و نظام بهره کشی سرمایه داری است که از پس اینان بر می آید و آنها را برای خود تربیت می کند و از آنان با کمترین مزدی بیشترین کار را می کشد و تن و روح و ناموس آنها را غارت می کند و فقط به آنان مرحبا می گوید و دستشان را می بوسد. این نه مرد و نه زن مخلوق نظام تکنولوژیستی امپریالیستی مدرن است و چون مهره ای بی خاصیت و بی عاطفه و بی هویت و بی اراده مفت و مجانی تمام هستیش را وقف می کند و دلش خوش است که برابر و بلکه برتر است و معلوم نیست که با چه چیزی برابر شده و از چه چیزی برتر است، در حالی که تبدیل به یک ربات افسرده و رنجور و عقیم گردیده است و کوس انالحق می زند و در آتش یک مرحبای ارباب هر کاری می کند. گویا فمینیست ها مصداق قاطر در آخر الزمان هستند. زنان متنفر از خیشتن. نفرت انسان از جنسیت خیشتن همان نفرت از حق و حقوق و وظایفی است که در آن جنسیت حضور دارد و صاحبش موظف به ادای آن است. این نفرت منشأ از خود بیگانگی انسان و علت تقلید او از جنس مخالف است و نیز دلیل همجنسگرایی. این از خود بیگانگی همان جهل و غفلت انسان درباره حق خیشتن و نیازهای خیش است و گریز از جنس مخالف به عنوان جنسی که بدان محتاج است و باید ادای وظیفه کند. ولذا به تقلید از جنس مخالف می پردازد تا به گمان خیش از جنس مخالف بی نیاز گردد. و اما همجنسگرایی که برخواسته از عقیم شدن روانی و ناکارآمدی جنسی است به عنوان یک عذاب حاصل از این کفر و انکار خیشتن روی می نماید. یعنی کسی که از جنس خودش بیزار است بالاخره به آن مبتلا و نیازمند می گردد که یک نیازمندی هلاک کننده و به غایت زجرآور است. زنان بیزار از زنانگی همسرانی بس ثقیل و متکبرند که تلاش می کنند تا شوهر باشند و لذا فقط مجذوب مردان متنفر از جنس خیشند، یعنی مردان زن صفت و فراری از مسئولیت مردانه. ولذا امروزه شاهد زناشویی های فراوانی هستیم که در آنها زنها شوهرند و مردها هم زن هستند، که اشد عذاب چنین واقعی در رابطه جنسی خود نمایی می کند که هر دو را یا به سوی فسق زنا می کشاند و یا به سوی همجنسگرایی. چون این زن و شوهرهایی بایستی محترمانه چشم فرو بندند و به یکدیگر اجازه زناکاری بدهند تا این زناشویی مالی خولیایی استمرار یابد. اشد کفر بشری در نفرت از جنسیت خیشتن رخ می نماید که امروز شاهدش هستیم که معنای انکار خلقت خیشتن و جنگ تن به تن با پروردگار خالق است. چون این زنانی علاوه بر عذاب زناشویی دارای عذاب مضاعف و به غایت تلخ‌تری نیز هستند و آن مادریت مالی خولیایی است. فرزندان این زنان از مادران خود نفرت دارند و این مادران جز از طریق خدمات روزافزون و دفع کردن آنها از خود به شیوه‌های گوناگون هیچ چاره ای دیگر ندارند که نهایتاً به گریز از خانه به قصد تحصیل و اشتغال می انجامد. فرزندان چون این مادرانی همان فرزندان فراری از خانه هستند و یا تلسم شده در پای تلویزیون و کامپیوتر. و همه این ماجرا به حساب پیشرفت و مدرنیزم نوشته می شود و عشق و ایثار. ظلم چیست؟ برخی گمان می کنند ظلم کردن فقط مال مردم خوردن یا زور گفتن است. ظلم به معنای به ظلمت انداختن و موجب گمراهی و فریب و تحمیق شدن است. پس دروغگویی و ریاکاری اساس هر ظلمی است و سایر ظلم ها جملگی معلول و فروع این ظلم عظیم هستند و بیهوده نیست که دروغ را ام الفساد نامیدند. فی المثل دزدی کردن بدان دلیل ظلم است که زمینه گمراهی را پدید می آورد که یکی بدگمانی و تهمت به دیگران است و دیگری به مضیق افتادن مالی است که خود امکان گمراهی دارد و بدگمانی و هراس نیز دلیل دیگر ظالمیت این عمل را به نوعی و دیگران را به روش دیگر بر ظلمت می اندازد. بنابراین هر گناهی یک ظلم است و گناه بودن هر عملی به دلیل ظلمانی بودن و گمراه سازی آن است. هر عمل بدی بدان دلیل بد است که باعث به تاریکی و جهالت افتادن انسان می شود و فریب می آفریند. بنابراین زورگویی و دروغگویی به یک اندازه ظلم هستند.